بود و قضایا مطرح بود که به عنوان یک برادر سنی آقایان مسائل رو تنظیمی می کردند، اکنون نیز به همون روش ادامه بدهند و از گذاشتن کتابهای وهابی های تندرو و نشر اینها تقاضا داریم خودداری کنند. من ضمن احترام به همه عزیزان اهل سنت بویژه جناب مولوی عبدالحمید، همین دیشب دوباره من رفتم روی سایتشون، دیدم کتابهای مثل رساله شیخ الاسلام ابن تیمیه رو سایتشون گذاشتن، کتاب الکافی عرض و نقد مال عبدالرحمن دمشقیه که از وهابی های تندرو و نسبت به شیعه واقعا در آثار علمی از خیلی بی‌حیایی میکنه در سایتشون گذاشتن. و جالب این هست که کتابی از شیخ عبدالله بن جبرین که امروز شمشیر علیه شیعه از رو بسته و اول کسی هم بود که فتوا به کفر شیعه داد، رجوع به جهاد بر ضد شیعه داد، فتوا به رجوع به تخریب حرم ائمه را صادر کرد و همه می دانند بر این که تخریب حرم عسکریین سلام الله علیه ما که مال 16 ماه قبل، که مال 10 روز قبل، از آثار شوم و ننگین فتوای بن جبرین هست. ولی ما میبینیم متاسفانه در سایت برادران اهل سنت ما بعضی از کتابهای بن جبرین را گذاشتن اونجا و این واقعا مایه تعصب و تعثر هست. یا کتاب نواقض الاسلام بن باز مفتی اعظم عربستان را که اونجا به قول خودش با ادله واهی و بی اساس کفر شیعه را و شرک شیعه را ثابت کرده، خب این رو روتایدشون گذاشتن. من نمیدانم از اون طرف عزیزان ما میان تخریب حرم عسکریین را محکوم میکنن و به حق هم این محکومیت رو صادر میکنن و ما از اینها تشکر میکنیم، ولی از اون طرف میان کسانی که فتوا به تخریب حرم ائمه میدن، فتوا به کفر شیعه صادر میکنن، آثار اینها هم در سایتشون دارن انتشار میدن. من همین دیشب بخشی از کتاب نواقض اسلامی که روی سایت این عزیزان بوده مال بن باز گرفتم و من تکه از این رو میخوانم، قضاوت رو به بینندگان عزیز و به جوانان منصف اهل سنت واگذار میکنم. ایشون صراحتا در این کتاب داره مواردی هست که انسان را از اسلام بیرون میکنه و مرتد میکنه و کافر، که علمای اسلام رحمه الله در باب حسن مرتد ذکر کردن که ممکن است مسلمان مرتد و از دین خارج شود، آن هم با ارتکاب و انجام بعضی از اعمال که آن را نواقض و مخالفت با اسلام نامیدن. خب این در صفحه 5 این کتابه. در صفحه 7 این کتاب ایشون در صفحه 6 که آن نواقض سبب می شود جان و مال او حلال شده و از دایره اسلام خارج شود. در صفحه 7 میگه از جمله شرک، یعنی اون که انسان را از اسلام بیرون می کنه، خون او هدر می شود، مال او حلال می شود، دعا کردن مردگان و طلب مدد خواستن از آنان هست. دوم کسی که بین خود و بین خدا واسطه قرار دهد و از آن واسطه چیزی بخواهد و از او شفاعت بطلبد، تا اونجا که میگه چنین اشخاصی اجماع علما و دانشمندان اسلام بر کفر آنان هست. یعنی با توجه به این فتوای آقای بن باز نه تنها شیعه از اسلام بیرون رفته کافر هست، عمده مسلمانان یعنی 95% مسلمانان، چه شافعی ها چه مالکی ها که حنفی ها حتی حنبلی هایی که توسل به پیغمبر و صالحان رو جایز میدانن همه اینها کافر هستند. من در جلسات قبل عرض کردم در کتاب الموضوع در فقهیت کویتیه در جلد 14 اونجا صفحه 156 صراحت داره ذهب جمهور الفقها المالکیه و شافعیه و متأخر الحنفیه و هو المذهب عند الحنابلة الى جواز هذا النوع من التبسل سواء في حیات النبی او بعد وفاته. جمهور فقهای اهل سنت مالکی شافعی حنفی حنبلی تبسل به پیغمبر را که در حیات پیغمبر که بعد از رحلت پیغمبر را جایز می دانند. خب این آقا میاد صراحتا میگه تبسل به پیغمبر موجب کفر می شود. متاسف آورتر از این کتاب دیگری است که در سایت حوزه علمیه عزیزان اهل سنت زاهدان هست، تبسل جایز و غیر جایز، مال عبدالعزیز بن عبدالله جوهنی هست. ایشون هم در اینجا صراحتا آمده ثابت کرده بر این که کلیه کسانی که متوسل به پیغمبر و صالحان و ائمه می شوند همه اینها کافر مشرک و از دایره ایمان بیرون هستند. در صفحه 19 این کتاب صراحتا میگه افرادی که به پیغمبر و به ائمه متوسل می شوند کفر اینها بدتر و شدیدتر است کفر کفار و مشرکین زمان پیغمبر اکرم بوده. یعنی همون عبارتی را که محمد بن عبدالوهاب داره این همون عبارت رو آورده. ولی دا ما از این عزیزان و نکته دیگر مثلا آوردن کتاب شیخ صالح فوزان بن فوزان که از متشددین برزندشیه و عضو هیئت کبار علمای سعودی و عضو هیئت ادعا هم هست. من از نزدیک با ایشون ارتباط نزدیک داشتم و کمتر از کفر برای شیعه ایشون قائل نیست. خود کتاب ایشون رو برداشتن به نام از اصول عقیده اهل سنت و جماعت در عقیده روی سایتشون گذاشتن. خب آیا این عزیزان ما از بزرگان حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی این همه آثار علمی دارند؟ اینها رو چرا روسایشون نمیگذارن؟ از اینها ترغیب نمی کنن؟ میان از وهابی علمی متشدد و افراطی و تکفیری دارن اینها ترغیب می کنن؟ آیا نه این هست که ترغیب این افکار و ترغیب این دور کتاب ها که توسل را شرک و متوسل را محدور دم میدانند نتیجه این تربیت کردن جنایتکاری همانند عبدالمالک نجیب که بیاد در روز روشن عزیزان را به خاک خون بکشه و در دل شب 22 تا از مظلومین و بیدفاع را به رگبار ببنده و سر ببرده و اون همه روح به وحشت در منطقه ایجاد کنه. نتیجه این تفکر و این تربیت ها و این کتاب ها و آثار خب قطعا هم که اثرات شومی هم داره. و من از همین جا از برادر بسیار عزیزم جناب مولوی مولانا عبدالحمید تقاضا دارم که نظارت خیلی دقیقتری بر آثار علمی که روی سایت حوزه علمی هست بکنند. اگر این سایت یک سایت شخصی بود، یک مؤسسه بود، ما دلایه نداشتیم. از این مؤسسات ضد شیعی در کشور و در جهان زیاد هست، ولی به نام حوزه علمیه باشد این رو عزیزان بدانن. فقها و مرادع ازام تقلید در برابر ترویج این افکار قطعا ساکت نخواهند نشست، همونطور که یقین داریم مسئولین محترم نظام هم از کنار این ترویج اباطیل و مفاهیم ضد قرآن و ضد اسلام و ضد مسلمین به سادگی نخواهند گذشت. همین تقاضای ما از این عزیزان هست که تا کار به جاهای ظریف و باریک نکشیده دقت بیشتری کنم و من قصد دارم که جناب مولانا عبدالحمید اگر آگاهی داشته باشن قطعا دستور میدهن این آثار ضد دینی و ضد شیعی از این تاج محو بشه و افرادی هم این کار رو کردن قطعا توبیخ خواهند کرد.
جناب قزوینی من عذر میخوام، آیا شما و دوستانتون سعی بر این داشتید که تماس بگیرید با جناب آقای مولوی عبدالحمید که ایشون رو در جریان کار بگذارید؟ شاید من فکر میکنم ایشون اطلاع نداشته باشه از نفوذ برخی از افراد و مسئولینی که سایت رو میچرخونن و اداره میکنن. حالا مسئول سایت چی کسی هست حتما معلومه، شاید یکی از افرادی که همکاری میکنن با مسئول سایت اینها از عوامل نفوذی هستن، عوامل نفوذی وهابیت که چه بسا میخوان حوزه علمی زاهدان رو بدنام کنن. پیشنهاد من این هست، حتما هم شما در نظرتون بوده اگر امکانش داشته باشه که دوستان شما مستقیم با آقای مولوی عبدالحمید در تماس باشن و هر چیز زودتر ایشون رو در جریان این امور بگذارن. اینطور که شما فرمودید این مطالب متعدد یک چیزی نیست که بگیم اشتباه شده و یک صفحه اومده، از کتاب‌های متعدد، از افراد متعدد که مستقیماً دشمنی اونها با پیروان اهل بیت و امامیه مشخص هست و از به اصطلاح شخصیت‌ها یا از کسانی هستن که معروفاً وهابی هستن. یعنی یک چیز خیلی ساده نیست که بگیم اشتباه شده و یک صفحه گذاشته شده. لذا نمیدونم حالا انشالله شما میفرمایید که چنین تماسی برقرار بوده یا نبوده و انشالله در همین هفته انجام بشه، ببینیم هفته آینده شما چنین خبر خوشی برای ما بیاری که با هوشیاری مسئولین محترم حوزه زاهدان این اباطیل و این مطالب ناشایست برداشته شده باشه.
البته من همین امروز از اساتید محترم حضور زاهدان جناب مرادزهین زنگ زده بودن، پیام گذاشته بودن. من بعد از اون چند بار تماس گرفتم، دیدم همراهیشون در دسترس نیست و دو سه مورد هم عزیزان دیگری که مرتبط هستن زنگ زدم، دیدم اونها هم در دسترس نبودند و من خیلی تلاش داشتم که همین امروز بعد از ظهر تماس با این عزیزان برقرار کنم و نتیجه را با این عزیزان در میان بگذارم دوستانه، ولی متاسفانه نشد. چون اون هفته ما دیدیم توسط بعضی از دوستان ما به ما پیام داده بودند و گرایه کرده بودند، این رو من خواستم عرض کنم که ما شهید الله و علم نسبت به عزیزان اهل سنت نه جسارت می کنیم و نه در فکرمون می گنجد که بخواهیم جسارت کنیم، ولی ما با وهابیت نمیتوانیم کنار بیام. وهابیتی که شمشیر علیه ما از رو بسته، تکفیری هایی که خون ما اموال ما را حلال میشمارند، حرم و بارگاه ائمه ما را ناجوان مردانه ویران میکنند و قلب حتی مسیحی ها و یهودی ها هم از این قضیه به درد آمد و محکوم کردند. و حتی من دیدم همین دیشب اطلاعیه های متعددی از حوزه میری زاهدان، امام زمانی محترم زاهدان، مبنی بر محکومیت تخریب حرم عسکریین روی سایتشون گذاشته بودن و این ماجرای مطرف همه شیعیان و مسئولین قطعا هست. اما در رابطه با سؤالی که حضرت عالی فرمودید که این شبهی که معمولا مطرح می کنند که اگر سنان که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه منصوص الخلافه بود از طرف نبی مکرم، چرا بعد از نبی مکرم و در دوران خلافت آقای ابوبکر یا بعدها استدلال بر حقانیت خودشون نکردن و اعلام نکردن خلیفه من هستم و حق مرا شما دست کردیم؟ خب این قضیه در تاریخ آقایان وهابی ها این شبه را مطرح کردن. آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد هفتم صفحه 47 تا 51 همین مسئله را مطرح می کنه و جالب اینه که میگه اهل بیت پیغمبر و صحابه معروفین از این نسل کاملا بیخبر بودند. آقای فضل ابن روزبهان، اون وهابی متشدد و تند علیه شیعه، هم مفصل در این زمینه در کتاب ابطال الباطلشون این مسئله را آورده. یعنی ترین چیزی که بنده دیدم کتابی در عربستان مکه مکرمه به ذهنم میرسه، چاپ دانشگاه ام القرا هست، چاپ شده به نام اخطاء یجب ان تصحح به تاریخ، که نویسنده این دکتر جمال عبدالهادی محمد سعود، استادیار دانشگاه ام القرا هست در دانشکده شریعت، و همچنین خانم دکتر وفا محمد رفعت جمعه، ایشون هم استادیار در دانشکده شریعت در قسم تاریخ جامعه ام القرا. البته یک عبارت خیلی بی‌ادبانه اینها دارن که با ادبیات یک استاد دانشگاه و یک فرهنگی و تحصیل کرده تشبیه نمی‌کنه. من برای این که عزیزان بیننده خوب توجه کنن و من این عبارتشون رو می‌خوانم و بعد جوابی که عرض می‌کنیم قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز واگذار می‌کنیم. ایشون در این کتاب صفحه 94 کتاب اخطاءٌ یجب ان تصحح فی التاریخ میگه لو کان مع علی بن ابی طالب نسل فلم لا یحتج به علی الصحابه الا اثبات امارته علیهم و امامته له. اگر چنانکه پیغمبر اکرم بیان کرده بود نسلی از پیغمبر در خلافت علی بود، چرا علی بن ابی طالب در این نسل و روایت احتجاج نکرد بر اثبات امامت خودش بر دیگر صحابه؟ ایشون یه مقدار عبارت خیلی دور از ادبیاتی که فرهنگی میاره، میگه و این لم یقدر علی تنفیذ ما معه من النسل فهو عاجز و العاجز لا یصلح للاماره. اگر علی قدرت نداشت اون دستور پیغمبر را تنفیذ بکنه و عاجز بود، عاجز شایسته امامت نیست. و اگر نه قدرت داشت بر تنفیذ سخن پیغمبر ولی نکرد، پس او نستجیر بالله خائن بود و الخائن و الفاسق مطلوب معذول عن الاماره. و این لم یعلم به وجود نسل، اگر نه پیغمبر عبارتی و حدیثی در خلافت علی بیان کرده بود ولی به گوش علی نرسیده بود. بعد آگاه شد از این قضیه، میگه هذا محال و افتراب و جهل و ضلال. این یک امر محال و افتراب و نادانی و گمراهی. این خلاصه از شبهاتی که داشتن. البته قبل از اینها خود معاویه هم همین تعبیر رو داره در سر نحو البلاغه ابن عبد الحدیث جلد دوم صفحه 47. ما در این رابطه البته سخن زیاد هست و من یه مقدار خیلی خلاصه عرض کنم که آیا آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه استدلال بر خلافت خودشون بعد از رحلت پیغمبر داشتن یا نداشتن؟ من ابتدا به منابع اهل سنت سر میزنم و بعد از آن میاییم عباراتی از نهج البلاغه که آقایان خیلی استدلال میکنن اشاره میکنن. آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاسه، ما قبلا هم گفتیم از شواهد متعدد بیش از 10 از شخصیت های علمی اهل سنت صراحت دارن که این کتاب تألیف آقای ابن قتیبه بینوری. ایشون میگه پس از آنکه آقای ابوبکر به خلافت نشست، به خانه علی حمله کردند و هجوم آوردند و اون را به مسجد کشاندند. در مسجد آقا امیرالمؤمنین رو کرد به صحابه و برگشت و فرمود الله الله یا معشر المهاجرین لا تخرجوا سلطان محمد فی العرب عن داره و فعربه الى دوركم و قبور بیوتكم. تا اونجایی که میگه فوالله یا معشر المهاجرین قسم به خدا این گروه مهاجرین لنحن احق الناس به ما اهل بیت شایسته ترین افراد به خلافت و امامت هستیم لأننا اهل البیت ما اهل البیتیم و نحن احد به هذا الامر منکم. اگر دنبال شایستگی هم میگردید ما شایستگی را داریم. بعد عزت میفرماید که آنچه که قرآن را قرائت کند ما هستیم، فقیه در دین ما هستیم، عالم به سنن پیغمبر ما هستیم، آگاه به امور ملت ما هستیم. آنچه که میتواند کارهای زشت را از امت اسلامی دور کند ما هستیم. یعنی تمام اون ویژگی هایی که رهبر اسلامی باید داشته باشد شایستگی برای امامت باشه آقا امیر المؤمنین در اونجا بیان می کنه. کتاب الامامت و سیاسه با تحقیق آقای زینی جلد اول صفحه 19 در صفحه 18 که میگه وقتی آوردن پیش ابوبکر عمر برگشت گفت که با آقای ابوبکر بیعت کن فقیل له بای ابوبکر فقال علی فرمود انا احد و هذا الامر منکم آنچه که شایسته برای خلافت من هستم لا ابالی بکن من که هیچ وقت به شما بیعت نمی کنم و انتم اولا بالبیعت شما باید به من بیعت کنید من خلیفه واقعی و به حد هستم انتم اولا بالبیعت کتاب باز الامامت و سیاست جلد اول صفحه 18 و جالب این هست که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از این که دید واقعا خلافت را اینها قبضه کردن از صدیقه طاهره و حسن و حسین استنداد کرد و با اینها می رفتن در خانه مهاجرین و انصار از اونها استنداد می کردن که برای دفاع از حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه حمایت کنند. باز کتاب الامامت و سیاست جلد اول صفحه 19 شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث جلد 11 صفحه 14 که داره بر این که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه شبانه حضرت زهرا را سوار بر مرکبی حیوان میکرد خانه مهاجرین و انصار را میزدند و یسألهم ان نصرق المعونه عذابه اربعون رجلن چهل نفر به ندای زهرای مرضیه پاسخ دادند. حضرت فرمود که فردا صبح همه با سر تراشیده حاضر شدید جز چهار نفر فردا حاضر نشدند. و جالب این هست که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در خود نهج البلاغه هم حالا من مفصل در این زمینه اشاره خواهم کرد این عبارت رو میاره و واجب قصد خلافت رو حضرت استعمال میکنه. میگه اللهم اینی از تعبیق علا قریش و اینهم قطع رحمی و قصفونی حسی و اجمعو علا منازعتی امرن کنت اولابه. یا در روایت دیگر میگه و اینها منعتنی حسی و قصفتنی امری این قریش حق مرا قصد کردن و حقوق مرا پایمال کردن. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث جلد چهارم صفحه 4 و جلد نهم صفحه 306. این تعبیر باز جالب است که ابن بطیبه دینوری نقل می کنه که وقتی آمدن به امیر المؤمنین گفتن که بیا با خلیفه پیغمبر بیعت کن برگشت گفت لطریق ما تزدتم علا رسول الله فزود بر پیغمبر دروغ بستید مگر پیغمبر خلیفه غیر از من داشت. بعد این آمدن که ببرن مسجد صرف علی بن صوته فقال سبحان الله لقد ادعا ما لیس له، دارد ادعا می کند چیزی را که شایسته او نیست. و این مسائل در اثبات الوصیه مسعودی هم آمده که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه خطاب به آقای ابوبکر و گفت فَإِنْ كُنْتَ بِالشُّورَى مَلَكْتَ أُمُورَهُمْ فَكَيْفَ بِعَادَى وَالْمُشِيرُونَ غُضِبُوا. آقای ابوبکر اگر با شورا و اجماع امت خواستی خلافت رو قبض کنی، کسانی که حق مشورت داشتن هیچ کدامی از اینها در طبیبه بنی ساعده نبودن. و این کنده بالقربا حجلت حسیمهم فغیر اولا بالنبی و اقربو. اگر شما به خاطر این که خیشاوند پیغمبر هستید و به اون اجتناب کردید بر خلافت، غیر شما که ما باشیم نزدیکتر به پیغمبر از شما هستیم. و این منابع کاملا روشن میکنه بر این که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه از حقوق خودشون انصراف ندادن. در جای جای نهج البلاغه هست که امیر المؤمنین سلام الله علیه در اقامه حقشون استدلال کردن. ما میبینیم در خطبه 67 در نهج البلاغه صراحت داره بر این که لوکانت الامامت فیهم لم تکن الوصیه بهم ثم قال فماذا قالت قریش قالوا احتجت بانها شجره الرسول فقال علیه السلام احتجوا بالشجره و عظام الثمره. اگر آقای ابوبکر به خاطر این که گفت ما از شجره پیغمبر هستیم و خلافت رو قبض کرد، ما که میوه این درخت هستیم، چگونه به ریشه میوه استدلال می کنن و به میوه آن درخت استدلال نمی کنن؟ صراحت داره آقا امیر المؤمنان در خطبه 74 که می فرماید لقد علمتم انی احب الناس به هاون غیری. میگه شما مهاجرین و انصار همه یقین داشتید که من شایسته ترین افراد هستن برای خلافت. در خطبه دوم نهج البلاغه آقا امیر المؤمنین اگر نبود از علی غیر از همین خطبه دوم برای ما سفایت میکرد. میگه لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم من هذه الامه من احد، کسی با خاندان رسالت قابل مقایسه نیستن. هم اساس الدین، آل محمد ریشه و پایه دین هستند و عماد الیقین. بعد تا جایی که میگیم و لهم خطاق تو حق الولایه، اصلا ولایت در انحصار آل محمده و فیه من وصیت و الوصاف رازه. پیغمبر اکرم به آل محمد وصیت کرده که جانشینی را قبضه کند. بعد جالبتر از این است، این عزیزانی که دارن به بعضی از نامه های امیر المؤمنین به معاویه استناد می کنند، یه مقدار توجه کنند به این قضیه. در خطبه دوم آقا امیر المؤمنین که بعد از قتل عثمان خلافت رو به دست گرفت، فرمود الان از رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله. عزیزان بیننده روی این عبارت خوب دقت کنند. الان از رجع الحق الى اهله، امروز من علی خلیفه شدم، حق به حقدار رسید و حقیقت به جای اول و به جای اصلیش منتقل شد. آیان میتونن در نهج البلاغه محمد عبدو جلد اول صفحه 3، نهج البلاغه صدقی صالح صفحه 47، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحبیب جلد اول صفحه 139، جنابی المبسه قندوزی حنفی جلد سوم صفحه 449. در خطبه 6 می فرماید فضلا ما زلت مدفوعا عن حقی مستعترن علی منذ قبض الله نبیه و حتی روم الناس آزاد. به خدا سوگن مرا هنبار از حق خودم محروم کردن. از روزی که پیغمبر از دنیا رفت حق مرا ضایع و پایمال کردن. خطبه شش نهج البلاغه. و همچنین در خطبه 172 میگه و اجمع او علی منازعتی امرن هوزی. اینها اجماع کردن حق مسلم مرا از دست من گرفتن. در نامیشون به مردم مصر که نامی 62 نهج البلاغه هست خیلی عبارت جالبی داره. میگه فبالله ما کان یلقا فی روحی ولا یخطر ببالی ان العرب تدعج هذا الامر من بعده عن اهل بیته. علی میگه به خدا سوگند باور نمی کردم، به ذهنم خطور نمی کرد که عرب این چنین به توصیه های رسول اکرم پشت پا بزند و خلافت را از خاندان رسالت دور سازد. نهج البلاغه نامه شماره 62 شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدیث جلد 6 صفحه 95 جلد 17 صفحه 151 الامامت و سیاسه شاف مصر جلد اول صفحه 133. خب اینها همه نشان میده بر این که آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه خلافت را در انحصار خودش میدانست و در این زمینه قیام کرد، ادعا کرد در مسجد، در منزل مهاجرین و انصار، در معیت حضرت صدیقه طاهره، در قضیه صغرا و در صفین و در رهبه کوفه. احتجاج امیرالمؤمنین بر حقانیت خودش، بر اینکه خلیفه و امام منصوب است، یک مورد دو مورد نیست. حالا من یک تکه هایی از این رو تونستم عرض کنم. حالا اگر نیازی باشه، اگر برای عزیزان حجت تمام نشه، ما در جلسات بعدی عبارت های خیلی مفصل تر از این هم انشاءالله عرض خواهیم کرد.
تشکر فراوان از همه این مطالب ارزندتون. جناب استاد بلینی، آیا از انصار و مهاجرین ما کسی داریم به شکل مشخص از انصار و مهاجرین که با بیعت آقای ابوبکر مخالفت داشته باشه و سر باز زده باشه و بیعت نکرده باشه با ابوبکر؟ اگر این رو مختصر بفرمایید بسیار ممنون میشم و نقطه مقابلش رو هم از خدمتون سوال میکنم.
در رابطه با این عبارتی که حضرت عالی فرمودید، من از خود صحیح بخاری که این قضیه از قول زبان جناب خلیفه دوم آقای عمر بن الخطاب بیان شده، حدیث شماره 6830 این چاپی که از صحیح بخاری من دارم، جلد 8 صفحه 26 کتاب المحاربین باب رجم الحبلا من الزنا. در اینجا جناب خلیفه دوم می فرمایند این توفی الله نبیه صلی الله علیه و آله و سلم ان الانصار خالفونا. بعد از رحلت پیغمبر انصار همزی با ما مخالفت کردن و اجتمع او به عصر فی صحیفت بنی زائده و خالف انا علی و زبیر و من معهما. مخالفت کردن با ما علی و زبیر و تمام کسانی که با علی و زبیر بودن. یعقوبی در تاریخشون جلد دوم صفحه 124 میگه و تخلف عن بیعت ابی بکر قوم من المهاجرین و الانصار و مالوا مع علی بن ابی طالب. دسته و قومی از مهاجرین و انصار با بیعت ابی بکر مخالفت کردن و تمایلشون با علی بن ابی طالب بود. بعد شروع میکنه از اینها نام بردن، عباس ابن عبد المطلب، فضل ابن عباس، زبیر، خالد، خالد ابن سعید، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، براء ابن عازب و عبی ابن کعب و سعد ابن عبی وقار، سعد ابن عباده، طلحه، خزیمه ابن ثابت، فرمد ابن محمد و جماعت من بنی هاشم. باز خود بخاری و مسلم صراحت دارند که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و بنی هاشم 6 ماه اول با آقای ابوبکر بیعت نکردند. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 82، صحیح مسلم جلد 5 صفحه 154. عموم بنی هاشم با بیعت آقای ابوبکر مخالفت داشتند. مصنف عبدالرزاق صنعانی جلد 5 صفحه 472 و همچنین سنن کبرای بیهقی جلد 6 صفحه 300، تاریخ طبری جلد 2 صفحه 448، اصل القاضی ابن عسیر جلد 3 صفحه 222 که ایشون میگه و تخلف عن بیعته علی و بنی هاشم و زبیر و خالد ابن سعید تا الى آخره، و همچنین ابن عزیز در الکامل جلد 2 صفحه 325، مسعودی در اثبات الوصیه در مرود ذهب جلد 3 صفحه 307، حلبی در سیرت جلد 3 صفحه 479، آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری جلد 7 صفحه 378، تخلف و مخالفت بنی هاشم و علی علیه السلام در 6 ماه اول را مفصل آورده. من در جمله پایانی به این سؤال حضرت عالی عبارت آقای ابن حزم اندلسی باشد که خود آقای ابن تیمیه در جاهای متعدد منهاج السنه به کلمات ابن حزم استدلال میکنه. خب در اینجا آقا امیر المؤمنین در 6 ماه اول با ابوبکر بیعت نکرده بود، این دیگه مسئله قطعی تاریخه، در چندین جای صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده. ایشون در رابطه با یک بحث اجماعی میگه و لعنت الله علی کل اجماع یخرج عنه علی بن ابی طالب و من به حضرت من الصحابه، لعنت خدا بر اون اجماعی باد که علی و دوستان علی و صحابه علی از اون اجماع بیرون رفته باشند. پایان میتونن این عبارت رو در کتاب المحلا ضد لهم صفحه 345 تحقیق احمد محمد شاکر چاپ بیروت دارالفکر ملاحظه کنن.
بله، من سال بعدیمو تقریبا به جواب اون تعارض شما اشاره فرمودید، میخواستم سوال کنم که از مهاجرین و انصار آیا کسانی بودند که با حقانیت علی علیه السلام موافق نباشند؟ خب طبیعتا اونهایی که فریب وعده های حکومتی خوردن یا پول و وعده هایی به اونها داده شده بود یا به هر حال جبر رعب و ترس و وحشتی که ایجاد کرده بودند، که خب نمونهش همون حمله ده قبیله مالک ابن نویره و دیگر مطالب هست، عده‌ای بودن از مهاجرین و انصار که آیا با خلافت امیر مؤمنان علی علیه السلام موافق نباشند؟ و در این زمینه اگر یک کوتاه، گرچه در لابلای صحبتون در پاسخ به سوال قبل اشاره فرمودید، شما مطلبی بفرمایید، فکر میکنم سوالهای بعدی مقدار جواب بیشتری رو بتنم.
در رابطه با اینکه آیا از مهاجرین و انصار با حقانیت علی و با خلافت علی آیا موافق بودن یا نبودن، یعنی کسانی بودن که در این زمینه حرفی بزنن، ما میبینیم در الموفقیات مال زبیر بن بکار یک روحیه کاملا ضد شیعی دارد و کاملا با روحن روحیه ناصلی دارد، میگه و کان عامت المهاجرین و جل الانصار لا یشکون ان علیان هو صاحب الحق بعد رسول الله. عموم مهاجرین و اکثر انصار شک نداشتن که علی خلیفه بعد از پیغمبره. کتاب الاخبار الموفقیات مال زبیر بن بکار متوفای 272 صفحه 580. آقای یعقوبی در تاریخشون از قول عباس نقل میکنه، میگه فعلوها ورد به کعبه، بعد میگه وکان المهاجرون والانصار لا یشکون فی علی. مهاجرین و انصار شک نداشتن که حق با علی بن ابی طالب هست. تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 124. ابن عسیر دیگه، ابن عسیر جزری و طبری دیگه از سنی های کاملا متعصب، خیلی از حقایق را هم در حقی گذاشته عرض کردیم، احتراماً به خلفا حض کردن، ولی اینجا آقای نصیر جزری و طبری دارد فقالت الانصار او بعض الانصار، همه انصار یا برخی از انصار گفتن لا نبای او الا علیان، ما جز علی با کسی بیعت نمی کنیم. آقایان می دونن تاریخ ابن عسیر جلد دوم صفحه 325، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 443، یا این عبارت آقای زبیر که در این که زبیر از کبار صحابه بوده و در نزد اهل سنت هم جایگاه کاملا ویژه‌ای دارد، ایشون این تعبیر رو آقای ابن عسیر جزری دارد، میگه من شمشیرم را در غلاف نمی کنم لا اغمد سیفی حتی یبای علی، من شمشیرم در غلاف نخواهم بود تا اینکه مردم با علی بیعت کنن. کامل ابن عسیر جلد دوم صفحه 325. البته در اینجا مطلب زیاده، ولی همین عبارتی که آقای یعقوبی داشت ابن عبدالحبیب داره، ابن عسیر جزری و طبری دارد، همانم مسئله کاملا روشن و واضح هست که حتی برای خود مهاجرین و انصار این که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه خلیفه منصوب پیغمبر و منصوب پیغمبر بوده هیچ شبهه‌ای نداره، و کسانی هم که در برابر حضرت زهرا سلام الله علیها برد را آوردن، گفتن فرزند پیغمبر، دختر پیغمبر، اگر چنان که قبل از بیعت ما با آقای ابوبکر این حرفا را میزدید ما بیعت میکردیم با علی، ولی حالا دیگه بیعت کردیم و دیگه گذشته رفته بود، این خلاصه نمیتوانیم قولی که دادیم به آقای ابوبکر زیر قولمان بزنیم.
بله. سوال بعدی من این هست که آیا امیر مومنان علی علیه السلام حالا در زمان حکام سگانه بعد از پیامبر که فرمودید نمونه های از نهج البلاغه که ایشون اعتراض خودش رو به هیئت حاکمه اعلام میکرد، چه در همون ایام دوران 25 سال و چه وقتی که به حکومت ظاهری رسیدن، آیا امیر مومنان علی علیه السلام از هیئت حاکمه گذشته انتقاد می‌کردند و اعتراض خودشون رو علناً اعتراض خودشون رو در مجامع عمومی و در بین مردم بیان می‌فرمودند یا خیر؟
در این که آیا آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه انتقاد می‌کرد از خلفا، از جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان، من گمان نمی‌کنم برای احدی این قضیه مخفی باشه، مگر اینکه ما بخواهیم مثل آقای زحلی بگیم هر که از این قبیل حواجب هست ما باید همه رو از تاریخ حذف و محو کنیم. در کتاب صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث 1757 کتاب الجهاد باب حکم الفعل، اونجا دیگه صراحت داره جناب خلیفه دوم تقریبا این روایت آن که من ذهنم هست میگم سال 18 و 18 هجری بوده، یعنی بعد از 18 سال از تقریبا هجرت گذشته و نزدیک 7-8 سال از رحلت پیغمبر سپری شده، جناب عمر خطاب میکنه به عباس و علی علیه السلام. حالا ما با عباسی کار نداریم. جناب عمر میگه سلام ما تو گفت یا رسول الله، قال ابو بکر انا ولی رسول الله، فجبت ما انت تطلب میراثک من اخیک و یطلب هذا میراث امرأتی من ابی. ها تا اونجایی که میگه آقای ابو بکر گفت نحن معاشر الانبیا لا نور است ما ترکناه و فهوت صدقه، میگه شما برگشتید علی تو به عباس به ابو بکر گفتید فرعیتماه کاذبن آثمن غادرن خائنا. نظر شما نسبت به ابو بکر این بود که هم دروغگوست هم گناهکاره هم حیله‌گر هست هم خیانتکاره. این نسل صحیح مسلمه که میگه فرعیتماه، رأی شما درباره ابو بکر این بوده. جالب اینه این مسئله را جناب عمر در جمع 37 نفر که این نفر از صحابه بیان میکنه. یک نفر از صحابه نمیگه جناب عمر آخه این حرفی که میزنی به علی ابن علی طالب، علی که ابو بکر را نظر اینچنینی نداشت یا علی علیه السلام انکار نکرد. بعد جالب اینه که البته خودش میگه والله یعلم انه لصادق بار راشد صادق للعهد. بعد میگه ثم تو گفت یا ابو بکر، ابو بکر از دنیا رفت، فقلت انا ولی رسول الله و ولی ابی بکر، من گفتم خلیفه پیغمبر و خلیفه ابی بکر من هستم. فرعیتمانی، رأی شما درباره من عمر این بود، کاذبن آثمن غادرن خائنا، معتقد بودید من هم دروغگو هستم هم گناهکارم هم بیلگرم هم خائن هستم. این عبارت رو آقای علی ابن ابی طالب سلام الله علیه انکار نکرد، نگفت عمر من هم چیزی نگفتم. صحابه هم که اونجا نشسته بودن یک نظر اعتراض نکرد که جناب عمر شما چرا دارید به علی مثلا افترا میبندید، ایشون هم که نظری نسبت به شما نداشتن. پس مشخص بر این که انتقاد امیر المؤمنین از خلفا بلکه انتقاد تند اینها در جامعه مطرح بوده. البته متاسفانه همین عبارت در صحیح بخاری آمده به جای فر ایتمانی کاذبن آثمن غادرن خائنا، چند کلمه کذا گذاشته اونجا. حالا کاری نداریم جالا آقای محمد بن اسماعیل بخاری چی کرده، ولی خب این نشان میده که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه اینطوری نبود که از حق مسلم خودش طرف نظر کنه و نسبت به کسانی که حق او را از بین بردن قصد کرده اند بخواد ساکت باشه. علامه شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه در این زمینه، من برای این که بعضی ها نگن که چرا همچین عبارتی شاید این بحث ها هم موجب رنجش باشه یا منافات با وحدت و غیره باشه، بلیزا عبارت شهید مطهری را که همه قبول دارن بر این که شهید مطهری یک فرد معتدل و طرفدار اتحاد میان اسلامی بود و وحدت را از ضروریات اسلام می شمرد، و من گمان نمی کنم کسی یک جمله پیدا کنه در تمام آثار شهید مطهری که بوی کوچکترین اهانت به اهل سنت باشه. شهید مطهری صراحت داره میگه انتقاد علی علیه السلام از خلفا غیر قابل انکار هست و طرز انتقاد آن حضرت آموزنده هست. انتقادات علی از خلفا احساساتی و متعصبانه نیست. بعد ایشون یک قضایایی رو نقل می کنه، جلبته در نقل این قضایا مرحوم مطهری یه مقداری تقریبا تطرف در عبارت ابن عبدالحزیز می کنه که آنه من چون تعبیر یه مقدار تعبیر تند هست، من سر به نظر میکنم انشاءالله عزیزان میتونن کتاب شهید مطهری خیلی در نهج البلاغه را ملاحظه کنن، صفحه 156 تا صفحه 164 اونجا مفصل انتقاد امیر المؤمنین از ابوبکر، انتقاد علی از عمر، انتقاد علی از عثمان جناب شهید مطهری مفصل با سند دقیق و ظریف آورده، آیان میتونن کاملا ببینن. نقطه سوم در خود صحیح بخاری و در صحیح مسلم هست که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه خلفا را نسبت به خودش مستبد میداند، اونها را استبدادگر میدانه. عزیزان دقت کنند، کتاب صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 82 کتاب المغازی باب غزوه خیبر، که بعد از آن که حضرت زهرا سلام الله علیها از دنیا رفت، آقا امیرالمؤمنین پیام داد ابوبکر آمد به منزلش و فرمودن بر این که وقتی میای فارسل الی ابی بکر علیهما ولا یعتنا احد معد کراهیتا لمحضر عمر، دوست نداشت که در این جلسه عمر حضور داشته باشه. وقتی که آقای ابوبکر آمد، جمله امیر المؤمنین این هست: ولا چنکه استبدت علینا بالامر، در امر خلافت در حد ما استبداد کردی. این تعبیر تعبیریه، یعنی اینطوری نبود که آقا امیر المؤمنین نسبت به حق مسلم خودشون فرزن کوتاه بیاد، بله قیام نکرد، با اونها جنگ نکرد و برای دفاع از حق شمشیر نکشید، روی بعضی از مسائلی که شاید ما در آینده به او بپردازیم. یا همچنین در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 154 حدیث 1758 با کتاب الجهاد با قول النبی لا نور است ما ترکناه صدقه، اونجا هم باز داره که امیر المؤمنین به آقای ابوبکر گفت استبدت علینا بالامر. و این نشان میده بر این که امیر المؤمنین در ضمن این که قیام نکرد انتقاد خودشون رو کاملا بیان میکردن. و جالب این هست که مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میاد میرسه دیگین غذایا، میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه، این خیلی جالب هست، عزیزان این رو دقت کنن، این در کتاب امامت و رهبری صفحه 20 میگه علی علیه السلام از اظهار و مطالبه حق خود و شکایت از ربایندگان آن خودداری نکرد و آن را با کمال صراحت ابراز داشت و علاقه به اتحاد اسلامی را مانع آن قرار نداد. خطبه های فراوانی در نهج البلاغه شاهد این مدعاست. بعد مرحوم مطهری می‌نویسه شخصا علی علیه السلام هیچ قسمی را از هیچ یک از خلفا نمی‌پذیرد، نه فرماندهی جنگ، نه حکومت یک استان، نه امارت الحاج و نه چیز دیگر از این قبیل را. زیرا من از عزیزان تقاضا دارم این عبارت مطهری رضوان الله دقت کنند، زیرا قبول یکی از این پست‌ها به معنای صرف نظر کردن او از حد مسلم خیش است. کتاب امامت و رهبری صفحه 20 و 21. نقطه پایانی عرض من در اینجا این هست که وقتی آقای عمر که از دنیا رفت و خواستن در شورای شش نفره علی را خلیفه کنند، در اونجا به علی گفتن که یا علی اگر حاضر هستی در سنت پیغمبر و سیره شیخه ابوبکر و عمر عمل کنی، ما با تو بیعت میکنیم. امیر المؤمنین فرمود اگر من خلیفه شدم فقط به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل خواهم کرد و به سیره شیخین هیچ گونه تغییری من ندارم. و حتی داره عبدالرحمن ابن قیس میگه دو بار یا سه بار من و علی اصرار کردم ولی علی علیه السلام این قضیه را از من نپذیرفت که بیاد به شرط عمل به سیره شیخین ما با او بیعت کنیم. یعنی تا این اندازه مسئله مهمه، امیر المؤمنین حاضر نیست خلافت را بپذیرد به شرط عمل به سیره شیخین. آقایان میتونن این عبارت رو از تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 162 الفصول فی الاصول مال آقای جزاد جلد چهارم صفحه 55 اصول غابه از ابن عزیر جزری جلد چهارم صفحه 32 تاریخ المدینه المنظره ابن شبین و میری جلد سوم صفحه 930 تاریخ تبری جلد سوم صفحه 297 تاریخ ابن خلدون قسمت اول جلد دوم صفحه 126 و در تاریخ تبری یک عبارت خیلی زیبایی داره که ازن ارتباط به قضیه شورا هم نیست که میگه خوارج وقتی از کوفه در آمدن بیرون آمدن خدمت آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و گفتن یا علی ما حاضریم با تو بیعت کنیم به شرط این که در سنت ابی بکر و عمر تو عمل کنی. قال له علی علی به آقای ردیگه که نماینده خوارج بود فرمودن ویلک لو ان ابا بکر و عمر عملا به غیر کتاب الله و سنت رسول الله لم یکونا علی شیء من الحق. اگر چنانچه آقای ابو بکر و آقای عمر برخلاف کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل کرده باشن این چه ارزشی دارد که من بخواهم به او عمل کنم؟ یعنی اونها که معصوم نبودن که بگیم تمام اعمالتون دقیق مطابق با کتاب و سنت پیغمبر بوده. آقایان میتونن در تاریخ تبری جلد چهارم صفحه 56 البته در نهج البلاغه انتقاد امیر المؤمنین سلام الله علیه مکرر آمده چون بعضی از تعابیر در نهج البلاغه خیلی تند است و من از خواندنش خودداری میکنم، ولی اگر عزیزان خواستن کل انتقادات علی علیه السلام در نهج البلاغه را نسبت به خلفا ببینن میتونن روز یکشنبه یا شب دوشنبه به بعد ما کلیه بحثای این شب را که یکی از عزیزانمان اینها رو پیاده میکنه و میذاره روی اینترنت ما اونجا در کنار اون انشاءالله کلیه عبارتهای حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه از خلفا را ما میذاریم. حالا دیگه در بحث فاید دیگه عزیزان مراجعه میکنن قضاوت با خود خواننده هست.